说不定可能要得要对吧？我们没有办法。不是，他了，他在那个嘛，他是污名。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در باب ساحات مرجعیت عرف سخن گفتیم موضوعات رو تقسیم بندی کردیم تا ببینیم کدام یک از این موضوعات چه به لحاظ تعیین مفهوم و چه به لحاظ تطبیق بر مصداق اینها جنبه عرفی دارند و کدام یک نه عرفی نیستند. در قسم پنجم که موضوعات عرفیه یا غیر عرفیه ای بود که متعلق حکم حکومی و ولایی قرار گرفتند، اینجا این مقدار متوقف شدیم چون بحث این مقداری بالاخره دقت بیشتری میخواست و نیازمند توقف بیشتر بود. البته اینها رو ما در مبادی باید بحث بکنیم و اینجا به عنوان اصول موضوعه فقط اشاره بکنیم و اکتفا بکنیم به همونچه که در مبادی و مبانی گفته شده. لیکن حالا چون تو این دوره خارج اصولمون ما این دو جداگانه بحث نکردیم، ناچار شدیم که الان به خود مفصل تر بحث کنیم، وگرنه اصل بحث کما اینکه سروران معظم میدانند به نوعی میشود گفت که اینجا استطرادی اگر نگیم لااقل جزء مبادی و مبانیه که ناچار شدیم اینجا طرح بکنیم. بگذاریم. خب در اینجا ما دو جلسه بحث کردیم، در هر جلسه هم یه مبنای رو مطرح کردیم. جلسه نخست مبنای مشهور رو گفتیم، جلسه دوم اون مبنا رو رد کردیم و عرض کردیم که اساساً ما چیزی به نام حکم حکومی که در عرض حکم اولی و ثانوی باشد نداریم و حکم حکومی چیزی نیست غیر از همون تصدیق فرض فرمایید که احکام اولیه و ثانویه و این که تشخیص بدهد صحیح حاکم که فرض کنید این مصداق از مصادیق عناوین اولیه یا عناوین ثانویه کدام عنوان اولیه بر این بار میشه یا کدام عنوان ثانویه بر این بار میشه. عمدتاً عناوین ثانویه طبیعتا اینجا بیشتر به کار میاد. خب این هم یک مسئله بود که ما عرض کردیم. حالا گام سوم بخواییم جمع‌بندی بکنیم ببینیم آیا باز بر میگردیم به همون نظر مشهور یا نظر دوم رو تثبیت میکنیم یا یک حرف سومی بزنیم ببینیم که چه نحوی میشه. همچنان که پای تابلو هم من نوشتم براتون که ولایات، مناسب و شؤون فقیه رو سه قسم میکنند: الافتاء، القضاء، الحکومه. حکومت من همون سلطنت حکومت داری چون به خود قضاء هم احیانا حکومت گفته میشه. نه منظورم اونی، منظورم همون حکومت من سلطنت کشورداری مثلا. یا ولایت، الولایه علی الافتاء، الولایه علی القضاء، الولایه علی الاموال و الانفس که همون زمامداری و زعامت و رهبری و ولایت امر هم به این شخص سوم ولایت امر هم گفته میشه، به شخص فقیه حاکم ولی امر هم گفته میشه در شخص سوم. بله نه تئوریه، فقط تئوریه. اصلا خواست این که در حقیقت شق اول و ثانی اینها شأن نظری و تئوری فقیه هستن. فقیه قاضی او فقط میگه که آقا بر اساس بررسی هایی که من کردم حق با ایشونه، دقت میکنی چه عرض بکنم، یا این مثلا فرضون که این باید شلاق بخوره اما تا اینجا جلوتر میاد خودش بخواد حدود اجرا بکنه، اگر اون بخواد اجرا بکنه میره تو بخش عملی. نه 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 اجرای حدود در شکل سومه. فلذا ما فقهایی داریم که یک و دو رو قبول دارن، افتاء و قضاء رو قبول دارن برای صغیر، اما اجرای حدود رو قبول ندارن. مثل فقها که میگن که خیلی زیاد هستن، مثلا فرقی مثل مرحوم اطلاع آیات احمد خونساری، ایشون نظر مبارکشون اینه فتوا و قضاء رو قبول داره، اما میگه فقیه نمیتونه اجرای حد بکنه، اجرای حد با امام زمانه. نه این تو همون شقه سوم، منتها شقه سوم آیا از طریق ولایت مطلقه فقیه یا از طریق امور حسیه دقیق میکنم چه عرض میکنم؟ یعنی تو شقه سوم اینا میان بحث و مطرح میکنه. بر تقدیر عمده این است که در بعد نظری تقریبا میشه گفت کل فلکل، حالا من که میگم تقریبا چون ممکنه شما یک قیلی پیدا کنید در تاریخ فقاهت بعید نیست، اما تقریبا کل فلکل نظرشون است که یک و دو افتاء و قضا هست فل جمله برای فقها ثابت. این که میگم فل جمله، حالا ممکن است یکی بگه فقیه مطلق باشه، یکی میگه نه فقیه متجزی هم میتونه، اون بگد اعلم من اعلم فقها باید باشد، اون بگد نه اعلم نمیخواد، همین که فقیه باشه کافیه، یکی بگد اعلم من فی البلد باشه یا نه اعلم فقها باشه، اینا محل بحثه دقت میکنید. اما فی الجمله اصلش رو کسی حالا بگم عموما رد نکنه. اما در سومی بله این دیگه تیپی از کسانی که خیلی محدود ببینن تا کسانی که گسترده ببینن، گرچه اونهایی که گسترده میبینند اکثریت نزدیک به اتفاق، طبیعتا خود اتفاق نیست، اما اکثریت نزدیک به اتفاق همین گروه سوم هستن که به نحو گسترده میبینن ولایت فقیه رو، گرچه سالهای گذشته احیانا تو ذهن طلبه های ما خلاف این رو برخی جا انداخته بودن که جوری برشون جا افتادن که فکر کردن اکثریت از قضا محدود میبینن، در حالی که اینطور نیست. تتبع نشان داد که نه، از قضا اکثریت مطلق میبینن. این رو برخی اینطور تو ذهنها جا انداخته بودن. بگذارید به هر فرقی به هر حال، حالا این بحثی که مطرح هست این است که پس اون مناسب فقیه تو ذهنتون باشه، حالا که اون منصب ها تو ذهنتون هست، حالا بریم سراغ احکام و میخواییم نسبت فقیه رو، نسبت احکام رو با مناسب فقیه یا نسبت مناسب فقیه رو با احکامی که میتواند صادر بشود بسنجیم، ببینیم که هر کدوم چه ربطی به فقیه پیدا میکنه. احکام رو در این تقسیم بندی جدیدی که الان داریم ارائه میکنیم، جدید میگم به اعتبار اینکه یعنی روز قبل و روز قبلش نگفته بودیم، ما نه اینکه جدید این بنده این ابداع کردم، نه مراسم است، یعنی حدود جلسه قبل این شکل تقسیم نکرده بودیم. احکام رو در این تقسیم بندی اینطور تقسیم کردیم، تقسیم بندی سگانه میگیم الاحکام تقسیم میشن به سه قسم: الاول الواقعیه، الثانی القضائیه، الثالث الحکومیه و الولائیه و السلطانیه. این که حالا سه تعبیر برای سومی آوردیم چون این سه تعبیر به کار میده، هر کدوم هم جهت دارد دیگه، بهش میگن احکام حکومیه به جهتی که فقیه حاکم از آن جهت که شأن حکومت داریست و این احکام احکامی که در اداره حکومت به کار میاد بهش میگن الاحکام الحکومیه. چرا بهش میگن الاحکام الولائیه؟ چون اینها از شأن ولایت ولی امر صادر میشه، از آنجا که او ولایت دارد این احکام از او صادر میشه. و چرا بهش میگن احکام سلطانیه؟ از آنجا که فقیه اینجا، حالا فقیه یا امام معصوم فرق نمی کنه، یا شخص رسول الله، بالاخره اینجا این احکام به عنوان سلطان مسلمین صادر شده است و مطرح شده. گرچه تعبیر الاحکام السلطانیه بین اهل سنت شیوع بیشتری داره، در میان شیعه رواجش کمتره، نه این که نیست، هست، از کتب فقهی آمده، اما رواجش کمتر هست. حتی اهل سنت کتابهایی به این نام دارن، الاحکام السلطانیه، کما اینکه میدونید حداقل دو کتاب به این نام که خیلی شهرت هم داره. بگذاریم به هر تقدیر این هم سه قسم احکام، احکام واقعیه، قضائیه و حکومیه. خود واقعیه اون وقت تقسیم بشه به الاولیه و ثانویه، که ما گفتیم اگر بخوایم عنوان دقیقش رو بگیم، بگیم الاحکام الواقعیه للعناوین الاولیه و الاحکام الواقعیه للعناوین الثانویه. در حقیقت اینه، اونی که تقسیم میشود خود عناوین الموضوعات، که جلسه قبل گفتیم دیگه تکرار نکنیم، عناوین الموضوعات تقسیم میشه و العنوان الاولی عن عنوان الثانوی که تعریفی هم برای هر کدوم ذکر کردیم و مفصل بیان کردیم، لا نکرر ولا نعید. موارد احکام ثانوی رو هم جلسه گذشته متعدد عرض کردیم، گفتیم که الضرورت و الاضطرار، الاکراه، نمیدونم اکراه گفتیم یا نگفتیم ولی اکراه هم هست بالاخره، الاکراه، العسر و الحرج، الضرر و الضرار، مزاحمت الاهم و الاقوى ملاکن، التقیه بما لها من اقسام من الخوفیه و المداراتیه و الکتمانیه و الاکراهیه، امر الوالد و نهیه. ارسان فقط که امر والد و نهی والد، طفل صغیر که واضحه، دختر هم او هم که واضحه، برای پسر البته بعد از بلوغ یا حالا بگیم بعد از استقلالش، مثلا بگیم فقط در صورتی که مخالفت با امر و نهی والد یا والده یا حداقل والد موجب مشقت شدیده بر اونها بشه، البته لازم هستش اینو البته جنب، ولی خب نه در طفل صغیر که واضح است که امر والد مثلا یا بچه‌ای که پدرش هست یا دختر که خب خیلی واضح تر هست. مورد بعدی نذر بود، النذر. مورد بعدی العهد بود. مورد بعدی القسم بود. مورد بعدی الاشتراط فی ضمن العقد بود که چیزی رو شما به عنوان شرط ضمن عقد قرار بدید. مورد بعدی مقدمیت الواجب. اگر گفتیم مقدمه، حالا اینم اصلاح بکنیم چون من بعدا دوباره این نوشتم و که نگاه کردم اینو اصلاح کردم، مقدمی چون عنوان رو داریم میگیم، لذا عنوانش مقدمیت الواجب. مقدمیت الواجب اب الحرام بناءً على وجوب المقدمة او حرمتها لأجل ذیها. ما بگیم که بنابراین که میگیم مقدمه واجب است یا حرام است، به خاطر ذل مقدمه دیگه. ذل مقدمه اگر واجب بود مقدمه واجب میشه، اگر ذل مقدمه حرام بود مقدمه حرام بشه. البته این مبنای دیگه، حالا مبنامون قائل به قاعده ملازمه بین وجوب و حرمت ذل مقدمه و مقدمه باشیم یا نباشیم، علی المبنا دیگه، هر کس مبنای خودش. و بعد همچنین اختلال النظام مثلا، در مقابلش حفظ النظام، نا از عناوین ثانویه ای که اینجا میتونه مطرح بشه و حالا عناوین دیگه ای که احیانا ما به اینها ملحق بکنیم. خب اینا هم عناوین ثانویه بودن. به هر حال ما گفتیم عناوین اولیه و عناوین ثانویه احکام واقعیه جعل شده براشون، اما جعلشون به دست کی نیست؟ گفتیم جعلها و انشاؤها به ید شارع المقدس، به ید شارع المقدس، و الاخبار عنها بالاستکشاف و الاستنباط به ید الفقیه. البته اخبار استکشافی و استنباطی ها، یه اخباری که معصوم انجام میده او نه. و حالا اگر ما معصوم رو حتی شارع هم ندانیم، مشرع هم ندانیم، معصوم رو صرفا مبین شریعت هم بدانیم، اون اخبار عرضه می کنیم. نه، اخباری که تقیید انجام میده استنباطیه دیگه، فقط خودش که دسترسی به نفس الامر که ندارد، که استنباطی اصلا فرسیم که ول اخبار و عنها بالاستکشاف ول استنباط به یدل فقیه. خب طبق بیان ما اون مطلبی که شهرت یافت در السنه و افواه و زیادم تکرار میشه و ظاهرا بنام نیست متوقف بشه تکرارش، این که میگن یکی از تفاوت‌های احکام ثانویه و احکام اولیه این است که احکام اولیه ثابتن، احکام ثانویه موقتن. دقت میکنید جواب بکنم؟ طبق بیان ما این هست که معنا نداره. چرا؟ ما چی گفتیم؟ گفتیم رابطه موضوع با حکم رابطه علیت. مادام الموضوع یوجد الحکم، تا زمانی که موضوع باشه حکم هست. دقت میکنید جواب بکنم؟ خب موضوع حکم اولی شرب الماء النجس، حکمش هم هست. موضوع حکم ثانوی شرب الماء النجس المضطر الیه، حکمش هم هست. شما میگید آقا اضطرار که همیشه پیش نمیاد که، دقت میکن چی عرض میکنم؟ اضطرار که همیشه پیش نمیاد که، گاهی اضطرار پیش میاد. من از شما سوال میکنم اصلا خود ابتلاء به ماء نجس مگه چقدر پیش میاد؟ مگه ما چقدر با آب نجس مواجه میشیم در طول هفته؟ مثلا با آب نجس مثلا ابتلاء به شربش مثلا پیدا بکنیم با آب نجس، میگه ابتلاء اونقدر پیدا نمیشه. الان هم مثلا با این سیستم های فرسون که لوله کشی و چاه و فاضلاب و اینا، اصلا آب نجس خیلی در اختیار ما قرار نمیگیره، میره میره داخل فاضلاب و از دست میره، از محل ابتلاء خارج میشه، نمیتونیم نگهش داریم مثلا ثبت و ضبطش کنیم. منظور من نمیخوام بگم ممکن نیست، نه میخوام بگم اونقدر دیگه محل ابتلاء ما نیست. حالا فرض کنیم کاری نداریم،
ما میگیم آقا حکم دائم مدار موضوع اساسا هو یوجد الحکم مادام الموضوع موجودن اصلا خاصی که حالا که اینطور شد حالا این موضوع میتواند شرب الماء النجس باشد میتواند شرب الماء النجس مضطر الیه باشد لذا این که مثلا ما بگیم آقا این مادام الاضطرار حکم ثانوی هست و چون اضطرار نیست پس حکم ثانوی نباشد بگیم پس نشون میده حکم ثانوی موقته ما اضطرار اینجا چی؟ اضطرار یه عنوانی که عقش در موضوع اصلا شما بگید مادام الموضوع حکم وجود دارد دقت بکنید موضوع نباشه حکم هم نیست لذا با بیان ما دیگه این اساسا این مطلب دیگه معنا پیدا نمی کند اصلا خیلی هم راهی میگه همه مینو میگن که خود انسان هم وحشت الانفراد آدمو میگیره آدم وقتی میخواد دست مقال همه یه حد بزنه منتها والذی یسهل الخط این که با عنایت اونا میگن ما با عنایت میگیم یعنی اونها ناظر به این که این حالات ثانویه گاهی پیش میاد لذا میگن موقته ما چی میگیم ما با لحاظ این که آقا خب حکم بشم ثابت است برای همون حالاتی که گاهی پیش میاد دیگه لذا پس ما چی میگیم میگیم حکم ثانوی حکم ثابتی برای حالات اضطراری مثلا حکم اولی حکم ثابتی برای حالات غیر اضطراری مانعی نداره دقت میکنید نه من که اصلا موضوع رو شکار کردم من که نبودم رو ماء و طهارت نجاست من گفتم رو شرب الماء النجس موضوع ما در اینجا نه من گفتم رو شرب الماء النجس نبودم رو ماء دقت شرب الماء النجس دقت میکنید چه عرض میکنم موضوع حرمت ما این بود شرب الماء النجس حرامه اینجا بود شرب الماء النجس المضطر الی مباح او واجب دقت می‌کنید چرا موضوع رو من خودم یعنی از خودم موضوع رو از قبیل حالا نمی‌خوام از قبیل بخوام بگم ولی بی‌شباهت بود و تقریب بده از شبیه مثلا قضیه ضروریه به شرط محمود شما میگی انسان خوب خوب است دقت می‌کنید چرا می‌کنم میگی البته این حکم رو به شما بگم تا زمانی که خوب باشه خوبه ها خوب معلومه میگه که انسان خوب خوبه حالا اینا شرب الماء النجس المضطر الی این حلال بس حتی واجبه دقت میکنی چی عرض کنم میگه آقا تا زمانی که مضطر الی باشه دیگه بله معلومه حکم موضوع رفته موضوع این موضوع این حکم اینه موضوع اون حکم اونه حکم تا دائر مدار موضوع از منظرتون که فلذا مانعی نداره شما میگید که آقا حکم وضعی حالا ما مثال فیزیکی حکم تکلیفی مثال بزنیم شما وضعی مثال بزنید حکم وضعی مثلا ما فرض بفرمایید که طهارت است یا نجاست است دقت میکنید چه عرض کنم حکم وضعیش خیلی خوب حالا ما حکم تکلیفی مثال بزنید این خیلی چیز عجیب و غریبی نیست و قابل پذیرش از منظر مبارکتون که خیلی خوب حالا این از این لکن بریم سراغ ما مرادمون چی بود احکام حکومیه و ولایه رو بررسی بکنیم اما قبل از اون برای اینکه ما یه خود فهم احکام حکومیه برامون آسون بشه احکام قضاییه هم اینجا طرح کردیم تا این خودش یه پلکانی بشه که ما رو یه مقام ببره بالاتر تا درک احکام حکومیه برامون آسون تر بشه نه حالا اون یه چیز دیگه است احکام ظاهری در امتداد احکام واقعیه قرار بله در امتداد این هست بله عفوا فرمایید خب بریم سراغ احکام قضاییه احکام قضاییه چطور همه آیون میگن احکام قضاییه از قبیل جعل و انشاءش به دست قاضی اینا احکامی هستن که قاضی اینا جعل و انشاء میکنه میگیم آقا آخه قاضی یعنی سر خود همینطوری میگه دلم میخواد میگم حق با شما دلم میخواد میگم حق با اونه ما چنین چیزی که نداریم که دقت میکنید چه حرفم بله مبتنی بر احکام من میخوام خوب آیان عنایت بفرمایید به تعبیر جعل و انشاء که ما متوجه این تعبیر باشیم جعل و انشاء دقت بفرمایید چه حرف میکنم بله اون جناب آقای قاضی بنابراین که رجولیت در قضاوت شرط میشه نگید خانم قاضی جناب آقای قاضی از منظر مبارکتون که اون میاد مبتنی بر احکام شرعیه واقعیه حکم صادر میکنه اما خودش حکم صادر میکنه به خلاف مفتی فقیه فتوا دهنده فقیه فتوا دهنده میگیم آقا حکم شما اینه، میگه من چه کارم مستند باشه، حکم الله اینه، میگیم پس تو چه کاره اینجا، میگه من کاشفم، من مستنبتم، دقت میکنیم. اما به قاضی میگیم آقا اینی که شما گفتی حکم چی بود؟ میگه حکم منه، من اینو انشاء کردم. میگیم بر چه اساسی؟ میگه بر اساس احکام الهی. احکام الهی بر چه اساسی هستن؟ بر اساس ادله. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ اما به فقیه میگیم آقا اینی که شما میگی این حکم چیه؟ میگه حکم خدا. بر چه اساسی؟ بر اساس ادله. دقت میکنید؟ یعنی یه مرحله کم شد. توی مفتی میگه یه ادله دارین یه احکام. البته یه واسطه فروق هم داره، من یه فروق حذف کردم. فروق به ادله هم داریم، اونو حذف کردم. یه ادله داریم یه احکام. تو چه کاری؟ من کاشف. مثلا میگم که از من از فروق استفاده کردم رسیدم. در قضاوت چی میگیم؟ میگیم یه ادله داریم، یه احکام داریم، یه حاکم داریم، یه قاضی داریم که داره حکم میکنه و انشاء میکنه. این یه مرحله خوبی داره. لذا در اینجا همه آقایون، همه فقها، این دیگه باز اختلافی نیست. همه این رو میگن قاضی خودش جعل حکم میکنه. حکم میکند که اینطور هستش، نه اینکه کاشف باشد. کاشف نیستش. بله مبتنی بر احکام از حکم میکنه، اما دیگه خودش حکم میکنه و نظر خودش، ادله رو میبینه، بالاخره شواهد رو میبینه، چیکار میکنه، فلان جرفا بر اساس اون حکم صادر میکند و بفرمید که منتها حکم او فقط در دایره مرافعاته، در دایره منازعاته، در دایره خصومات. یعنی باید شاکی وجود داشته باشه، باید دعوا صورت گرفته باشه تا قاضی ورود بکنه. فلذا ما اینطور تعریف کردیم الاحکام القضائیه، گفتیم الاحکام المنشأت والمجعولت من قبل القاضی مبتنیاً على الاحکام الشرعیت الواقعیه فی مقام القضاء و رفع المخاصمات. چرا مخاصمات؟ بله از مخاصمات و رفع المخاصمات و المنازعات. قاضی به ما هو فقیهون حکم الله استنباط کرده، چون شرطش فقاهته، قبلا حکم الله استنباط کرده، اما الان که میخواد خودش داره حکم صادر میکنه، میگه بر اساس اون احکامی که من به دست آوردم، مثلا دقت میکنید، بر اساس اون احکام من الان دارم اینجا حکم میکنم که این مال به فلانی داده بشود. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ این بر اساس این ادله ظاهریه که من دارم میگم مال به فلانی داده بشه. خب تا اینجا پس روشن شد. بریم سراغ مرحله بعد ببینیم که حالا حاکم و ولی امر چه کار میکنن. آیا حاکم و ولی امر اونچنان که جلسه قبل گفتیم فقط کارش تطبیق عناوین اولیه و به ویژه عناوین ثانویه بر مصادیق، یا یه چیزی بالاتر از این هست، مقدار اینه جلوتر؟ ببینید پیغمبر خدا بنابر امر قرآن کریم با مردم مشورت میکرد. قرآن میگه شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. البته بعضی ها اشتباه برداشت کردن، یه چیزی در تقدیر گرفتن، اینطور میگن که شاور هم فی الامر ثم خالص هم فی الامر فتوکل علی الله. اینا فکر کردن که فاذا عزمت فتوکل علی الله یعنی اول برو با اینو مشورت بکن، بعد یه نظر مخالفی در نظر بگیر و دیگه توکل کن به خدا و انجام بده. نه آیه این کار نگه تا کی گفته این حرف، نه نمیگم کسی گفته، لیکن عملا باید به ذهنها اینطور خطور میفرد که شاور هم کنم برو باش مشورت بکن، تو مخالف کن باش مخالفت کن، ولی نه توکل کن به خدا و انجام بده. نه اینطور نیست، مشورت بکن و البته تا جایی که ممکنه طبق مشورت چی؟ عمل بکن. بله البته اگر شما با دو نفر، سه نفر، پنج نفر مشورت میکنی موظف نیستی که به سخن یکایی که اینا گوش بکنی، چون ممکنه بین حرفات زد و نقیض صحبت کرده باشه، یکی میگه بکن یکی میگه نکن. خب تو دقت بکنی کدوم مثلا صحبتش بهتر بود، کدوم استدلال بهتری داشت، کدوم مثلا بیانمون، کدوم تجربهشون بیشتر است، ها کذا، بالاخره حرف رو چی بپذیری. خب پیامبر خدا الان با مردم مشورت میکنه، ایها الناس اینا حمله کردن به ما، جنگ احد، ما داخل شهر بجنگیم یا بریم بیرون؟ من میگم داخل شهر بجنگیم، شما نظرت چیه؟ مثلا اینا میگن نه آقا بریم بیرون بجنگیم، پیغمبر میگن باش میریم بیرون بجنگیم. اینی که پیغمبر امر کردن بریم بیرون بجنگیم و میدانید که بعد از اینکه پیغمبر فرمودن بریم بیرون بجنگیم، دو مرتبه یه عده از منافقین اونجا اومدن چیکار کردن؟ مخالفت کردن، گفتن نه یا رسول الله، همون حرف اول خودت، داخل شهر بجنگیم. پیغمبر فرمودن نه بریم، تموم نمیشه که اصلا هی شما بریم بیرون بیاین. نشد که عرض محضر که مردم اونجا مرتب بایستنن، نه، همون که تصمیم گیری شد و طبق همون عمل بشه، دستور دادن که چیکار کنن؟ برن بیرون بجنگن. ما که نظر اول خودشون نبودا، چون اکثریت گفتن بریم بیرون بجنگیم، فرمان باش بریم بیرون بجنگیم. و بعد که حکم رو صادر کردند، عده‌ای گفتن یا رسول الله نه، برگردیم داخل، اصلا ولش کن اون حرف اونا رو، همون حرف خودت، داخل بجنگیم. فرمان نه، دیگه تمام شد، حکم صادر شد، حکم صادر شد. من از شما سوال میکنم، این جایی که پیغمبر فرمودن که مردم برن بیرون از شهر بجنگن، این در کدام آیه آمده؟ نمیگم در کدام روایت، خود پیغمبر جا بود دیگه، روایت هست که در کدام آیه آمده؟ آیا دستور خاصی بود؟ ببینید خوب توجه کنید، جنگیدن بیرون از شهر رو میگم، نه مشاوره، نه، جنگیدن بیرون از شهر، اون کجا پیش جانه بود؟ مثال معروفی که بعد از انقلاب رایج شد، خیلی آقایی کلماتشون هست این مطلب، هم مثل مرحوم آقای محمدی گیلانی تو بحثاش میدو دارد، هم مرحوم آقای مؤمن که خب اخیراً هم از دنیا رفتن، خدایشون هم رحمت کند، اصلا تو مطالبشون من شنیده بودم که اینو میگفتن، بحث تعیین سن برای سربازی رفتن. اینی که اجمالا میدونیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، خیلی ما نیازمند نیروی نظامی هست، اما چرا 18 سالگی باید برن سرباز؟ چرا 17 سالگی نه؟ چرا 19 سالگی نه؟ چرا 20 سالگی نه؟ چرا 15 سالگی نه؟ اصلا بگیم سن تکلیف 15 سالگیه، اینا 15 ساله برن هم که فساد تکلیف شد پاشه بره 15 ساله یاد بگیره، اصلا خاطرون که دفاع بکنه از کشور، مکلفه دیگه، یکی از تکالیف هم جهاده، پاشه بره جهاد، اصلا هم که اینطور. چرا 20 سالگی نه؟ میگه آقا اصلا 25 سالگی خیلی بهتری، از آب و گل هم در آمده، آدم پخته تر، یه وزین محترم و همچه موضوع جا خیلی هم بهتر اقدام میکنه. مثلا عرض کنم، خب این کدوم آیه؟ کدوم روایت دقت تر جرد کنم؟ و کم له من نظیر، عرض محترسیم که اینا موارد فراوانی دارن که شما میبینید که اینا را دیگه نمیشود از قبیل تصدیق احکام اولیه و ثانویه در نظر بگیرید، دور در نمیاد. کدوم حکم ثانوی بر این صدق میکنه؟ میگید آقا از ضرورت و اضطرار، آیا به سن 18 سالگی اضطراری وجود داشته؟ مثلا سن 18 سالگی اضطراری مثلا به این سن بوده؟ نه، چون که اضطراری وجود نشد. میگید آقا الاکراه، اون ولی هم مکره بوده، مثلا باید کار بکنیم وگر میکشی باید، مثلا اکراه که اصلا معنی نبید. بگیم الاسر و الحرج، مثلا اسر و حرج لازم میماده. بگیم الضرر و الضرار، آخه کدومش میخوره؟ کدومش از اینا میخورد که سن 18 سالگی؟ این که ما میدانیم نظم باید رعایت بشه، اما چرا ما باید پشت چراغ قرمز بایستیم؟ چرا پشت چراغ سبز نمیستیم؟ حتی یه رنگای دیگه ای مطرح بکنیم، تنوع هم بشه، دقت بکنید چه حرف می‌زنم، یک رنگ دیگری مثلا بگیم آب بنفش آلبالویی هم مثلا داشته باشیم. ما شوخی می‌کنیم تو این مجموعه، مثلا اون آقایی که سوال مثلا تو ما جواب بده، مثلا کی جواب بده؟ اون آقایی که مثلا فرضاً که کاپشن سفید پرکلاقی تنش جواب بده، به هم نگاه می‌کنه سفید پرکلاقی از مقدر. حالا میگیم آقای تنوعی هم بشه، یه رنگ دیگری مطرح کنیم، آقا از این بعد این رنگ، اصلا زنگ صدا مثلا، چرا رنگ؟ میگیم آقای سلام نابینا مثلا هم براش بهتره، میگیم آقا اگر سه مرتبه زنگ زد وایسی، دو مرتبه بود از مقدر که احتیاط کنید، یه مرتبه میتونید برید اصلا مواسی که یه چیز دیگه اختلاف. خب از احکام حکومی، بله بله بله، برای ما احسن دقیقا همینه. ولی وقتی حکومت اسلامی قانون رو تصدیق میکنه، دقت میکنید، یا این است که ولی فقیه خودش مستقیما این رو گفته، یا اختیار خودش رو تفویض کرده است به دیگری که اون کار بکنه. مثلا در جمهوری اسلامی ایران اصلا بیان دارد مرحوم امام که مثلا اختیار خودش رو در بعضی امور واگذار مجلس شورای اسلامی کرده، یا واگذار مجمع تشخیص مصلحت نظام کرده. اختیار خود ولی فقیه بود است، واگذار تفویض کردن میشه،
شدن نیست، تحویز میکنن به گروهی که اونها بیان این کار رو انجام بدن. خیلی خوب، ما بگیم که آیا اینا رو میشه مثلا ما از ببینید، یه وقت شما میگید آقا قاعده حفظ نظام، قاعده مثلا فرض که اختلال نظام، چیزهای از این قبیل، کلیت شما قبول دارید، نظم باید باشه، اگر نظم نباشه جامعه به هم اختلال نظام واسه میاد. نه من میخوام بگم تعیین این رنگ خاص، مثلا خیلی ساده انتخاب میکنم دیگه، شما بیاد برید تا بالا دیگه، هر چی بالاتر برید، این رنگ خاص. قانون حکومت اسلام نه، قانون حکومت اسلام وقت تفصیل میکنه، این مال خودشه دیگه، مشروعیتش با ولی فقیه فرق نمیکنه که اگر ولی فقیه مشروعیت تعیین نکنه که اصلا طاغوته که قانون نمیتونیم اجرا کنیم که، دقت بکنید. قانون حکومت اسلامی این است که ما این کارا رو انجام بدیم. آیا همه اینا، یعنی خود اون مر قانونا، این جزئیاتش، اینا رو ما میتونیم بگیم تطبیق عناوین اولیه و ثانویه بوده؟ نه نمیشه، واقعا نمیشه. دقیقا من الان مثال 18 سالگی، آخه چرا این سن؟ چرا این سن؟ دقیقا بکن چرا؟ آره، هم من دارد این که چرا این سن؟ قوانینی که ما در حکومت اسلامی داریم، برخیش ممکن است که قوانینی باشه که از جای دیگه گرفتیم، برخیش ممکن است که خودمون اینا رو ابداع کرده باشیم، ولیکن اینا فقط و فقط زمانی میتونن قانون حکومت اسلامی باشن که یه ولی امری که مشروعیت در رأس باشه و مشروعیت همه این قوانین به مشروعیت اون. اگه اون نباشه اینا قوانین حکومت اسلامی نیستن، بله البته قوانین اجتماعی هن. شما میگه قوانین اجتماعی تا جایی که اختلال نظام پیش نیاره میشه نقضش میکرد. الان اون فقها مثلا این احیانا میگن دیگه، میگه آقا عبور از چراغ قرمز شوخ میداره، میگه اگر بعضی هم نزدیک ما من میگه آقا حق الناس هر من رفتیم که ایجاد نکنه مانعی نداره، دقت بکن چرا آقا رفتن به خیابان ورود ممنوعه، میگه نه اگر نظمو به هم نمیریزه، میگه خلوت این نگاه بکنم بعد ترتیب میگه خلوته به خلوته برو اصلا خاصی که پلیس نیست خلوته دوربین مثلا چی هست برو، دقت بکن چرا مانعی نداره. چه چی عرض میکنم؟ خیلی خوب، پس ما اگر نگاهمون فقط قانون شد، قانون فقط جایی لازمه رعایت بشه که عدم رعایتش اختلال نظام ایجاد بکنه، این میشه چی؟ میشه احکام ثانویه. اما نه، ما در حکومت اسلامی میگیم بالاتر این سطحه، اگر چیزی قانون حکومت اسلامی بود ولو این که عدم رعایت اون موجب اختلال نظام نشد بازم لازمه رعایتش. البته اینجا با تبصره میخواه آقایم وحشت نکنم، یه عجب با ما که صبح شب داریم گناه آقایم توی جلسه بود جمع صلا و خوزالا همینه گفت میدونم هی به هم نگاه میکنن لبخند میزنن و هی میگه فلانی مثلا اون یکی گفت که خیلی موار همون روز ظاهرن تجربیات روزشون داشتن برای خواهم رو بکشتن. آره اب مهندر ما برای که آرامشی تو فضا ایجاد کنیم که بحث پیش بره، گفتم البته در جریان باشی این موردش یه تفسیرم داره، استثناءش کجا شما ممنون دوباره استثناء میگرد دیگه. این رفقه ها گفتن که اگر خود قانونگذار یا مجری قانون از سوی حکومت اسلامی در خود اصل قانونگذاری یا در اجرای او نوعی مسامحه داشته باشد، یعنی خود حکومت اسلامی نسبت به این قانون مسامحه دارد، فلذا این چه بسا بگیم لازم الاجرا نباشه. مثلا شما کمربند بستن برای سرنشینان عقب یا کلاً سرنشینان غیر از راننده، اگر بگیم مثلا خود قانونگذار یا مجری قانون که از جانب حکومت اسلامی مقدم است انجام این کار نسبت به این امر مسامحه داره، ما بگیم لعل این قانون لازم الاتباع نباشه. آقا این خیالش راحت شد. ای خیلی من مسامحه نیست که هیچی، من الان مثال دیگه مثال مناقشه نکنید. بله بله، البته با پدرتون کار دارن، به شما کاری ندارن، اون مهم نیست، ارجاع بدید به ابوی محترم. بگذاریم وقت گذشت، مراد این که خیلی خوب برگردیم بحث خودمون. ما میبینیم حقا و حقیقتا مواردی وجود دارد که ما نمیتوانیم اینها رو تحت عناوین اولیه و حتی عناوین ثانویه بیاریم، چه کارش بکنیم؟ اینا فقط تحت عنوان مصلحت عمومی که ولی امر تشخیص میدهد قرار میگیره، ما هیچ عنوان دیگه باش درست نمیتونیم بکنیم. اگر شما میخواید بگید آقا مصلحت خودش یکی از عناوین ثانویه است، فعلا ما حرفی نداریم، میام یه حرفی بگیم مصلحت الاسلام و المسلمین، این خود عناوین اسلامه. یا میخواید بگید، حال بعضی اینطور گفتن، گفتن آقا اساسا در خود همین احکام ثانوی، عناوین ثانوی که داریم و احکام ثانویه، مصلحت در همش جریان داره. چه مصلحتی بالاتر از ضرورت اضطراب؟ چه مصلحتی بالاتر از این که ما اگر مکره بودیم، مثلا فرض کنیم که وظیفمون تغییر بکنیم، بگن آقا اگه این خمر رو ننوشی میکشیمه، خب مصلحت یا اعتزام کنم، جانم رو حفظ بکنم دیگه، این خمر رو مثلا شرب بکنم. یا چه مصلحتی بالاتر از عسر و حرج، مثلا ضرر و ضرار؟ قبول داریم در اینا مثلا شما بگید در همه احکام اسلامی، هم همون اولی هاشم دقت میکنم، اونجا هم مصلحت وجود داره. حالا شارع مقدس همه اینا رو واسه مصلحت جعل کرده، لاکن در مورد احکام اولیه و ثانویه تشخیص مصلحت با خود شارع بود. درباره احکام حکومی تشخیص مصلحت با ولی امر است، البته با مشورت، با ارمزتون که طرق خودش تشخیص مصلحت با خدا اول. ثانیاً بر این که برخی مصالحی که مطرح می شود برای ولی امر در احکام حکومیه، ولائیه و سلطانیه، اینا اساساً تحت این عناوین در نمیان، تحت این عناوینی که ما به اون عناوین ثانویه میشناسیم در نمیان. مثلا ولی امر تشخیص میدهد که در طی 30 سال آینده، در طی 30 سال آینده ممکن است که این منابع انرژی های منابع فسیلی انرژی اینها تمام بشه، خب، و ما با مشکلاتی مواجه بشیم، لذا از الان باید به فکر باشیم، حرکت بکنیم در راستای این که یه سری منابع انرژیزای بفرمایید که جایگزین داشته باشیم. فرض کنیم مثل انرژی اتمی که مطرح هستش، یا زمینه‌های دیگر که مطرح هستش. خب آیا به حد ضرورت اضطرار رسیده؟ نه. تو ببینید در بحث ضرورت اضطرار، ضرورت قطعیه فعلیه لازمه دیگه، دقت کنید، یا لاقل قطعیه. این که ضرورت اینطوری نیستش که، ما که هنوز نمیدونیم، لعل باز هم یه سری معادن دیگه کشف بشه، لعل اصلا کار به اونجاها نکشه، لعل اصلا تا وقت قیامت بشه، چه میدونم اتفاقی بیفته. مصالح دور و درازی است که فقیه در نظر میگیره. ما باید تعداد جمعیتمون کم بشه، تعداد جمعیتمون زیاد بشه. در تمام این موارد میگه آقا شما خب هنوز مثلا اصل و حرجی شده، ضرورتی شده، اکراهی هست، ضرر و ضراری هست. میگه نه، طور نیست، مصلحت اقتضا میکنه. یه وقتی آقا یه چیزی میگه، من گفتم نگو اینو جایی بدون، برات مشکل ساز میشه، میخواست مثال مصلحت بزنه. خب مثلا ولی امر مسلمین میبینن جمعیت کمه، جمعیت باید زیاد بشه، میگه آقا مصلحت اقتضا میکنن که مردها هر کدوم 4 زن بگیرن. حالا دیگه با اون امور دیگه اش کار ندارین، هم در حد ازدواج دائم عرض کنم، اصلا 4 زن بگیرن تا این بچه تولید بکنن، بره بالا، آمار بره بالا. اینجا حکم میکنه هر مردی موظف است به اختیار مثلا فرض کنید که 4 تا بله زوجه. خیلی خوب، اصلا مو آقام تذکر دادم نگو این حرف، ولی خب گفت به هر حال، منم نقل کردم، نقل کفرم که میدونی کفر نیست اصلا. اینو از این جهت میگم که ممکن است که آقا اینجا چند چیز هست که خدای ما رو ضبط میکنه، ممکن است که بله خانم ها هم بشنون، کمان که خاطر میدانم هم برخی از خواهرای فاضله هم هستن که اینها گفتن ما این درسای خارج شما رو گوش میکنیم و پیگیری میکنیم. من حالا به اونها هم عرض کردم این مسئله، یا آقای دیگه گفتم مراد محضر مبارکت این که آره بعد از که پیگرد قانونی نداشته باشی من مصلحته. میگه آقا این به ضرورت رسیده، آقا مثلا بچه مثلا زیاد بشه، ضرورت اضطرار، مثلا عسر و حرج، چه عنوانی داره؟ چی مصلحت جامعه اقتضا میکنه. ما میبینیم در آینده سرمایه انسانی حرف اول رو میزنه. سرمایه انسانی فقط عدد نفرات نیست، طبیعتا آموزش اونها، معنویت اونها، اونها مطرح هستش، دقت کنید. اما حالا فعلا اصلش باشه تو بیمایه فطیره، اصل نیروی انسانی باشه، بعد ان شاءالله تربیتش هم میتونیم دست سکولارها، اونها خیلی خوب تربیت میکنن. بگذاریم در از اون سند 20 و امثال ذلک بگذاریم به هر تقدیر، ما میگیم آقا مصلحت جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، کشور اسلامی اقتضا میکند که فرض بفرمایید که ما جمعیتمون زیاد بشه در آینده. ما اینو زیل کدوم عنوان از عناوین ثانویه در بیاریم؟ خوب توجه کنید آقا، نگید که چرا مثلا این نفی سبیل، نمیدونم چی، نه، اونا همش حالت فعلی دارن، اونا همش حالت فعلی یا بگیم قطعی دارن. این قبیل مصلحت سنجی هایی که
خب هر محضرتون که فقیه انجام میده با مشورت با افراد که شاید مربوط دهه های آینده باشه، اینها اساساً از نفاق اینجور عناوین معمولا خارج، یعنی ادله این عناوین شامل حال اینجور موارد چی؟ نمیشه، خصوصا اونجایی که دیگه فقیه مستقیما وارد مصادیقی میشه از قبیل اینکه 18 سالگی باید افراد برن سربازی، لیس الا نه 19 سالگی نه 17 سالگی 18 سالگی باید برن. خب اینا کجا شما در آوردید؟ یا فلانی باید حاکم فلان منطقه باشه، فلانی باید از محضرتون که استاندار فلان جا باشه، مالک اشتر باید حاکم مصر باشه. از کجای قرآن گفت بود مالک اشتر باید مالک مصر حاکم مصر باشه؟ این امیرالمومنین تشخیص داد این آدم مناسبه، حالا با مشورت به هر ترتیبی بوده تشخیص داد این آدم مناسبه برای این کار هست و این رو تعیین کرده، کسی رو عزل میکنه، کسی رو نصب میکنه. نکته دیگر که هست این است که کسی بگه آقا خب پس این احکام حکومیه شبیه همون احکام قضاییه شدن، میگیم نه، یه فارق اساسی وجود داره و اون این که در احکام قضاییه ما نیازمند مرافعه و نزاع بین دو شخصیم رفع خصومت بشود، در احکام حکومی اینطور نیست، لزوماً فقیه منتظر مخاصمه نیست. اساسا ما مگه نگفتیم اجرای حدود خودش از احکام حکومی، یعنی در واقع موارد ورود ولی امر هستن. شما ببینید در اجرای حد، اجرای حدود مثل حد محارب، حد شارب خمر، آیا در اینجا این توقف بر شکایت، نزاع و خصومت وجود داره؟ مثلا کسی باید شکایت بکند از شارب خمر تا بفرمایید که فقیه بخواد حد بر او جاری کنه؟ شکایت نمیخواد که، منازع و خصومت نمیخواد که، او حد الهی میخواد جاری کنه. اصلا مثل مرحوم آیا احمد خونساری مثلا، اینها میگن نه این امام معصوم میتونه این کار رو انجام بده. واقعا خب نه، از عجائبه. خب این جرائم سنگینی که ممکنه افراد مرتکب بشن، سرقت بکنن، قتل بکنن، ارمانتاتون که بفرمایید که شرب خمر بکنن، کارهای دیگه انجام بدن، ولو اینکه شاکی هم نداره، اصلا شاکی هم نداره، خب ما اینا رها میگیم بله ایشون قاتلن، خیلی هم آدم کشته، ولی کسی جرأت نمیکنه شکایت بکنه که ثقت میکنید، یا نیستن اولیاء دم در کار نیستن، یا چیزهای از این قبیل. ما بگیم این حدود همه تعطیل باشد تا امام زمان بیاد، خب به هر حال مقداری مشکل هستش. من وقتیم که مثل همیشه گذشته منتها من فقط یه عبارتی رو از صاحب جواهر بخوانم، ایشون در جلد 40 از جواهر صفحه 100 این بیان رو دارد، میگه الظاهر ان المراد بالاولا، بالاولا مثلا فتوا هستش، الاخبار عن الله تعالی به حکم شرعی متعلق به کلی. در فتوا ما فقط اخبار میکنیم از حکم خداوند، فقیه قاره اینی اخبارش به الاستنباط و الاستکشاف، کل قول به نجاست ملاق البول او الخم و اما الحکم. حالا میخواد حکم رو با فتوا فرق بگذارد، حکم رو چون درباره احکام اولیه و ثانویه فقیه فتوا صادر میکنه پس از کشف و استنباط، اما درباره بفرمایید که قضاوت و حکومت فقیه انشاء میکنه. میگه و اما الحکم فهو انشاء و انفاذ من الحاکم لا منه تعالی، از آن خدا نیست، لحکم شرعی او وضعی. شما اون کلاستون تموم شد بعد میتونید بیاد اینجا؟ آره خدا خیرتون بده، عقل منظرتون که بله، لا منه تعالی لحکم شرعی او وضعی او موضوعها فی شیء محسوس، ولیکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل خصومته، آیا حتما باید فصل خصومت در کار باشد؟ کما هو المتیقن من ادلته لا اقل من الشک والاصل عدم ترتب الاثار على غیره، او لا یشترط، یا اینکه بگیم نه شرط عدم وجود خصومت نیست، مقارنه با خصومت نیست. چرا؟ لظهور قوله علیه السلام انی جعلته حاکما، در مقوله عمر بن حنظله انی جعلته حاکما. خب در چه چیزی؟ لظهور قوله علیه السلام، این دیگر رو پیش بینا حکمت یه نگاهی کرد در واقعه هرسون خواستیم که بله، لظهور قوله علیه السلام انی جعلته حاکما فی ان له الانفاذ والالزام مطلقا و یندرج فیه قطع الخصومه التي هي مورد السؤال. ایشون میگه اون جایی که حکم باشد اینجا خصومت میتونه باشه، غیر خصومت هم میتونه باشه، خصومت بود میشه قضاوت، خصومت نبود همون حکومت به معنی عامش هستش. و من هنا لم يكن اشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال
هلال ماه رمضان و ماهای دیگر و الحدود التي لا مخاصمت فيها، و حدودی که مخاصمه درش حدود ندارد. اینجا هم میتونه چی؟ حکم بکنن. خب من عرضم رو جمع بکنم لااقل، حالشون دیگه سه جلسه بحث کردیم، به جمع‌بندی برسیم. و اون این که پس ما بگیم آقا فقیه حاکم، فقیه مفتی رو فهمیدیم، اون ولایت افتا داشت دیگه. فقیه مفتی کارش استنباط و استخراج احکام اولیه و ثانویه، اینو فهمیدیم. فقیه قاضی رو هم فهمیدیم در مخاصمات و منازعات او چه کار میکنه، سی مقام القضاء میاد حکمی رو جعل میکنه و انشاء میکنه، اینم فهمید. اما فقیه حاکم و ولی امر و سلطان چه کار میکنن؟ سلطان وظیفه چیه؟ در اینجا ما میگیم ببین آقا دو تا کار رو این انجام میده، دو تا کار رو انجام میده. یک، حالا این جنبندی است، یعنی حرفای دیروز اونم میخوام امروز بیاریم لای بحث، در بین بحث مطرح. یک، کارش تطبیق اون عناوین اولیه و ثانویه آن بر مصادیق، یعنی هر جا مصداقی بود که تشخیص از این مصداق فلان عنوان ثانوی فلان عنوان اولی، این رو میاد مطرح میکنه و در نظر میگیره، یا یک کار. دو، اصدار احکام حکومیه، صادر کردن و جعل احکام حکومیه، که احکام حکومیه دائر مدار مصلحت اسلام و مسلمین است. تشخیص این مصلحت هم با خود فقیه، البته بعد الاستشاره و بعد الاستصلاح و بعد از اینکه با اهل حزم و استصلاح سخن گفت. من فقط سریعا دو تا عبارت رو از مرحوم امام بخوانم و دیگه عرضمون رو تمام بکنیم. مرحوم امام یه جایی در همین کتاب البیعشون جلد دوم صفحه 467 عبارتشون اینه، میفرمان فل الفقیه العادل جمیع مال الرسول والائمه علیهم السلام مما یرجع الى الحکومه والسیاسه ولا یعقل الفرق. هر چیزی که به حکومت و بفرمایید که سیاست و اینها برمیگردد، هر چیزی که پیغمبر و ائمه داشتن بفرمایید که فقیه هم دارد. چرا؟ لان الوالی ای شخص کان، حالا هر کسی میخواد باشد والی، هو مجری احکام الشریعه والمقیم للحدود الالهیه والآخذ للخراج والسائر المالیات والمتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین. مصلحت مسلم در نظر میگیرد و اقدام میکنه. خب بعد کسی میگه آقا یعنی همچنان که پیغمبر بود اینم ولایت دارد؟ میگه بله. یه مثال ساده میزنه، بحث اجرای حدود، اجرای حدود. ایشون میگه فالنبی صلی الله علیه و آله یضرب الزانی 100 جلده، پیغمبر زانی رو 100 ضربه میزنه. ول امام علیه السلام کذالک، امام هم 100 ضربه. چون میگه امام مقامش از پیغمبر کمتر بوده، پس 100 ضربه میزنه، اینم احترام بکنه 99 تا بزنه، یه دونه کمتر نشون بده مقامش پایین‌تره. میگه نه همون مقدار. ول فقیه کذالک، فقیه هم 100 ضربه میزنه، پس از فرقی نمی‌کنه. و یأخذون الصدقات به منوال واحد، صدقات رو به یک جور میگیرن. و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالاوامر التي للوالی و یجب اطاعتهم، و در جایی که مصلحت اقتضا بکنن بالاخره مردم رو به اوامری امر میکنن که اینا مقصد والی هست، والی میتونه بر اساس مصلحت امر بکنه و اطاعت اونها هم واجب هست و باید اینها رو چی؟ رعایت بکنن و پیگیری بکنن. این یه عبارت ازشون بود. عبارت دیگه‌ای که ازشون وجود دارد در باب احکام در عناوین ثانویه است که اینو ایشون تفویض کردن. ببینید در تاریخ 20 مهر 1360 27/1360 ایشون در پاسخ و در جواب رئیس مجلس در اون زمان اینطور میگه، میگه که آنچه در حفظ نظام اسلامی دخالت دارد که فعل و ترک آن موجب اختلال نظام می شود. سوال، اختلال نظام از عناوین ثانویه بود دیگه. و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است، باز ضرورت از عناوین ثانویه بود.
و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، باز حرج از عناوین ثانویه بود، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن. این در صحیفه مرحوم امام جلد 15 صفحه 188 آمده است. اینا البته همه از قبیل بفرمایید که احکام ثانوی، عناوین ثانویه بود که اینها رو امام تطبیقش و تشخیصش و تطبیقش رو تفویض کرده بود به مجلس شورای اسلامی. خب میگه آقا این که پس مصلحت نشد که. این شق اول از کارهایی که یه حاکم در جامعه انجام میده، اینا رو تفویض کرد مجلس. بریم شق دوم، مصلحت سنجی. اینو چی کار کرد؟ این رو امام اومد یک مجموعه درست کرد به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خب، و این امر رو واگذار کرد به اینها. در حقیقت اونا به خودی خودشون هیچ محلی از اعراب ندارند، اونا فقط مشورت دهنده به حاکمند که آقا مصلحت نظام اینو اقتضا می‌کنه که ما چنین کاری انجام بدیم. و شما می‌بینید که اونجایی که مصلحت نظام اقتضا بکند، اونجایی که مصلحت نظام اقتضا بکند، احیانا مطلبی باشد که با احکام اولیه و ثانویه هم در تضاد باشه، مصلحت مقدم قرار می‌گیره بر اینها. مصلحتی که مصلحت نظام باشه، نظام با آقا ما اون اعضای شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان صبح در شورای نگهبان رد میکنن، عصر میپذیرن در مجلس تشخیص مصلحت نظام، اونجا هستن دیگه، صبح بر اساس احکام اولیه و ثانویه رد میکنن، عصر بر اساس مصلحت نظام میپذیرن، و هر دوشم شرعیه و هر دوشم شرعیه. فلذا اینی که مرحوم امام بگوید حکم حکومی از احکام اولیه هستش، این فقط معناش این میشود که اصل این که فقیه در جایگاهی که میتواند احکام رو صادر بکنه، این از احکام اولیه است، کمان که حکم قضایی هم به همین ترتیب هست، این هم از احکام اولیه است، و این که اون میتواند بر اساس مصلحت این احکام رو صادر بکنه از احکام اولیه است، و همچنان که احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدمن، که البته طبق بیان ما خیلی معنا پیدا نمی کند، من دارم طبق بیان مشهور میگم، همچنان که مشهور میگوید احکام ثانویه بر احکام اولیه مقدمن، مصلحت هم هر جا که دائر مدار مصلحت به تشخیص ولی امر بود، او هم بر همه احکام اولیه و ثانویه مقدم است و ترجیح دارد. از همینجا نتیجه میگیریم که برخی نظریات از قبیل منطقه الفراق که نابغه مجاهد آیت الله شهید سید محمد باقر صدر فرمودند، اینها در حقیقت محدودیت است در حدود ولایت فقیه، نه ولایت فقیه منحصر به منطقه الفراق که شهید صدر میگوید نیست. توضیحش دیگه واقعا دیگه خیلی خارج میشه از بحثمون، به همین مقدار ما اکتفا میکنیم. این جلسه خیلی هم طول کشید، اصفاهی میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.